مرتبه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر چنانچه انقلاب اتفاق نمی افتاد در سال 57، حرکت کشور، حرکت مسئولین دولتی اون روز و مسئولین فرهنگی اون روز به نحوی بود که کشور رو از همه مزایای معنوی و اخلاقی و ثروت‌های معنوی خودش محروم می‌کرد. یعنی وابستگی رو به خارج، به آمریکا، به کشورهای گوناگون دیگه روز به روز بیشتر می‌کرد، هم وابستگی مادی رو و هم معنوی رو، و اونها دستشون در غارت بازتر می‌شد. انقلاب داد مردم ایران رسید، به داد کشور رسید، توانست جلو این حمله رو بگیره. اونو بالاخره ادامه دادن تا انقلاب. هنر بزرگ امام رضوان الله علیه این بود، اینو من برای این خیلی اهمیت قائلم، هنر بزرگ امام این بود که اولا با ملت حرف زد، نه با یه قشر خاص، نه با یه حزب، با یه مجموعه خود، با ملت ایران حرف، به ملت هویت داد، از ملت مطالبه کرد و اظهار توقع کرد، ملت رو به میدان آورد، وارد میدان کرد. این هنر بزرگ امامه. در گذشته، در هیچ یک از قضایای گذشته، این حرکت عظیم ملی با دعوت کسی مثل امام که البته نداشتیم، هیچ کس مثل امام سابقه نداره، این بود هم به ملت احساس و هویت داد، از اونها توقع کرد که وارد بشن، هم به اونها اعتماد کرد، هویت فرهنگی و تاریخی ملت رو به یادشون آورد، از غفلت خارج کرد همه ما رو، ما توجه نداشتیم به توانایی های خودمون، امام ما رو متوجه کرد به توانایی هامون، به پیگیری هامون، ما رو وارد میدان کرد، ملت رو وارد میدان کرد، و در این کار واقعا مجاهدت کرد. خداوند متعال هم برکت داد، ملت مرعوب نبودن، نشدن، احساس مرعوب شدن را از ملت سلب کرد.
بیا به دامن قرآن زنیم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمانی نیست. همراهان گرامی در این لحظه تکرار راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او منه قلیلا زد علی و رتل القرآن ترتیلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب رسیدیم به صفحه 4 آیات 19 به بعد رو باید بگیم دیگه انشالله امروز بحث صفات منافقین تموم بشه. گفتیم در آیات 17 تا 20 سوره بقره برای اینکه منافقین بهتر شناخته بشن دو تا مثلا زده در این زمینه و گفتیم مثل معمولا جایی زده میشه که میخوان امر واضح تر بشه. مثل اولو توضیح دادیم آیات 17 و 18. مسئله بعدی میفرماد او کسیب من السماء، مسئله منافقین رو داره میگه، میگه مثل یک تند بادی است، مثل یک رگباری است. سیب به معنی خدمتتون عرض بکنم که بله باران تند و رگبار رو میگن. وقت میگه او کسیب مثل یک رگباریه که من السماء از آسمون میاد. حالا من اول ترجمه بکنم بعد ببینیم با منافقین چه ارتباطی داره. او کسیب من السماء، ما مثل یک رگبار تندی که از آسمان میاد. فیه ظلمات و رعد و برق، که این رگبار درش ظلمات هست، تاریکی ها هست، رعد هست، برق هست. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اونا قرار میدن انگشتاشون رو در گوششون. از چی؟ من الصواعق، از صاعقه ها. و توی بیابونی طرف گیر کرده، بارون تندی میاد، رعد و برق هست، ظلمات هست، جایی هم در واقع همه جا هم تاریکه. طرف یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن. من الصواعق، از صاعقه ها. حذر الموت، چون از مرگ میترسن. والله محیط بالکافرین، و خدا به کافرها احاطه داره. حالا فعلا قصدمون ترجمه است تا بعد ببینیم چه ارتباط اینا با منافقین داره. بعد می‌فرماد یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک است که برق، برقی که میزنه، گفتیم مثال کسی که تو بیابون رعد و برق هست، رگباره، میگه نزدیک برق یخطف ابصارهم، چشمای اینها رو برو باید. دیدید یه آدم مثلا یه جای تاریکه، یه دفعه نور روشن میشه، چشش زده میشه. میگه اینام که اونجا قرار دادن مثلا تو همچی بیابونی، یه دفعه برق که میزنه نزدیک است که چشمای اینها از بین بره، برو باید چشمان اینها رو. کل ما اضاء لهم، هر موقع که در واقع برای اینها برق روشنایی ایجاد کنه، مشاوفی حرکت میکنن در اون برقی که ایجاد شده، در اون نوری که ایجاد شده. و اذا اظلم علیهم، و وقتی تاریکی بر اونها غالب شد، یعنی مثلا یه برقی نبود، یه لحظه روشن میشه بعد تاریک میشه دیگه، و اذا اظلم علیهم قامو، میستند. بعد میفرماد ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگه خدا میخواست گوش اینها و چشمهای اینها رو از بین میبرد. ان الله على كل شيء قدير، همانا خدا بر هر چیزی قدرت داره. خب حالا این ترجمه این دعایه. خب حالا ممکنه کسی این چه ربطی به منافقین داره؟ گفتم این آیات یه مقداری ممکنه برای عده‌ای سخت باشه که ربطش چیه. حالا دقت کنید، فرد منافق رو اینجا خداوند متعال داره مثل میزنه. منافق از یه بابی یه چیزایی به نفعشه، یه چیزایی به ضررشه دیگه، درسته؟ یعنی مثلا ممکنه اگه بیاد تو دین مجبور بشه یه جاهایی سختی های دین رو هم تحمل کنه. از یه طرف یه جا میبینه دین یه نفعی براش داره، خب حالا پاکار وای میسه خوشحال میشه، آره این نفع رو میبره. وقتی این مسئله منافق میزنه، ببینید کسی که توی یک بیابونی گیر کرده که یه رگبار شدیدی میاد که توش ظلماته، اولا چنین کسی خیلی شرایط خوبی نداره در مجموع. پس منافق هم در مجموع شرایطش خوب نیست، ولی توی این شرایط به هر حال یه جاهایی یه مثلا نفعهایی هم وجود داره. مثلا اینکه در آیه 20 میگه کلما اضاء لهم مشوا فیه، یه جاهایی وقتی یه روشنایی براشون ایجاد بشه مشوا فیه، حرکت میکنن، بالاخره استفاده میکنن. یه منافق یه جا به نفعش میشه، میاد پاکار مشوا فیه، میاد میگه من دیندارم، حرکت میکنه برای دین، مثلا ادعاهایی میکنه. در واقع شخص منافق با نفاقش یه سودهایی هم میبره، این هست. وقتی این سودها رو که خدا میخواد برسونه، یه فضایی رو قابل تصور برای ما کرده که اولا در مجموع این فضا فضای خوبی نیست، یعنی منافق در مجموع سود نمیکنه. چرا که کسی که توی بیابونه یه رگبار شدید میاد، ظلمات و رعد و برق و خطر مرگ و در مجموع اصلا خوب نیست، ولی تو این شرایط بسیار سخت یه منفعت هایی هم برداره، یه برق که زده میشه تو این بیابون حرکت میکنه. منافق هم همینطوره، اصلا شرایط خوبی نداره، ولی به هر حال از آب گلالود ماهی گرفتنه، یه جاهایی میاد و مثلا نور که ایجاد میشه حرکت میکنه. مثلا این یه نکتهش. باز شرایط بد نفاق رو با ظلمات و رعد و برق و اینها، صاعقه و اینها نشون داده. ببینید نفاق، کسی که منافقه تو شرایطی قرار داره که مثلا حالت ظلماته، هر لحظه ممکنه دستش رو بشه. مثلا متوجه شدین این که مثلا تو آیه 19 میگه که یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اینا از مرگ میترسن، انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن، این شرایط بد نفاق رو میرسونه. شخص منافق هی میترسه دیگه، میترسه که نکنه مثلا دستش رو بشه. این که میگه انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن، من صاعقه، این صاعقه شاید تو مثال منافقین مراد چی باشه؟ آیات قرآنی باشه که درون منافقین رو چیکار میکنه؟ بازگو میکنه که این منافقا چی کارن. پس این صاعقه ها میتونه اشاره به اینها باشه که اینا از ترس مثلا هی انگشتاشون رو تو گوششون میکنن. یا اینجا که میگه که یکاد البرق و یختف و ابصارهم، نزدیک است که برق چشمان اینها رو برباید، ممکنه اشاره به این داشته باشه که گاهی موقع پیشرفت های اسلام مثل یک برقیه که قرار نزدیک چشای اینا رو از بین ببره. یه برقی میزنه مثلا، اینا تعجب میکنن. میخوام میگم این آیات رو، آیات 19 و 20 رو دوستان میتونن یکی یکی پیاده بکنن، کلمه به کلمه شو راجب نفاق و صفات منافقین. حالا من بعضیشو خدمتتون گفتم، مثلا صاعقه ها ممکنه اون خبرهای غیبی باشه که اسلام بر ضد منافقین میاره که اینا میترسن. یا مثلا یه جاهایی منافق کسیه که هر چیزی رو نمیخواد گوش بده دیگه، بعضی از دستورات اسلام مثل یه صاعقه است برای اینها. شما ببینید خود ما بعضی آیات قرآن با امیال ما سازگاری نداره، بعد نتیجه انگشتمون رو تو گوشمون میکنیم، هر چیزی رو گوش نمیدیم، بیرو در واسه. متوجه هستید؟ و منافق اینطوری، منافق مؤمن واقعی کسیه که همه آیات قرآن رو گوش بده. اینا چون میترسن یه جایی نمیخوان عمل کنن، دستورات اسلام براشون مثل یه صاعقه میمونه، بنابراین انگشت تو گوششون میکنه. خود ما هم یه جایی پنبه تو گوشمون میکنیم، هر حرفی رو گوش نمیدیم. چرا؟ چون میترسیم، یه به دلایلی، یا با هوای نفسمون سازگار نیست. پس اینم یه مثال. خب میگم دقیقاً شما باید فکر کنید صاعقه تو مثال منافقین چیه، ظلمات چیه، رعد، برق، نمیدونم این که میگه یکاد البرق و یختف و ابصارهم، اینا رو همه رو پیاده کنید رو منافقه. حالا من کلیتش رو براتون گفتم. مثلا خود رگباری که از آسمون میاد، او کسیب من السما، این ممکنه اشاره به وحی الهی داشته باشه. همین قرآن از آسمون اومده، رگبار معنویت داره میاد پایین. ولی این که داره میاد پایین برای منافق چی داره؟ فیه ظلمات و رعد و برق. این وحی الهی که از آسمون داره میاد برای مؤمن نوره، نور محضه، ولی برای منافق ظلمات داره. چرا؟ چون نمیخواد قبول کنه، یه جاهایی به ضررشه. و رعدون، رعده مثل یه صدایی آزارش میده یه جاهایی. و برقون، حالا این برق شاید اشاره داشته باشه که تو این محیط حالا یه جاهایی یه منفعتایی هم براش داره، یه نورایی هم میندازه. به هر حال یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. وقتی این وحی الهی از آسمان نازل میشه، اینا از دستورات کوبنده اسلام. گفتیم صاعقه ممکنه چی باشه؟ من دارم یکی یکی وجه شبهاشو میگم. صاعقه ممکنه دستورات کوبنده اسلام باشه که برای اینا میاد، ولی اینا نمیخوان گوش بدن. بنابراین انگشت به گوششون میکنن، از مرگ میترسن. یه جا اسلام میگه بیاین برین جنگ کنین، اینا از جنگ میترسن، انگشت تو گوششون کردن انگار چیزی نمیشنون. یا ممکنه مراد صاعقه همون آیاتی باشه که درون منافقین رو آشکار میکنه، دستشون رو میکنه و میگه اینا انگشت تو گوشاشون میکنن. بعدم میگه والله محیطم بالکافرین، خدا به کافرها احاطه داره. بعد میفرماد یکاد البرق یختف ابصارهم، برقی که میزنه نزدیک چشمان اینها رو بروبایه. منافق یه جایی مثلا پیشرفت اسلام مثل یه نوره، تعجب میکنه. یکاد البرق یختف ابصارهم، این مثلا یه وجه شبه. یا ممکنه یه جایی یه دستور اسلام واقعا یه اثراتی رو منافق یه لحظه بذاره، تعجب کنه. یه برقی یه دفعه زده میشه، یه آیهی خونده میشه، منافق یه لحظه به خودش میاد. که اینجا میگه نزدیک برق ابصار اینها رو برو باید. کلما اضاء لهم مشوا فیه، دقت کنیم مدام یکی یکی اینا رو پیاده میکنم تو صفات منافقینا. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر موقعی که این دین برایشون نور بده هستن. این اشاره به دینداری لحظه‌ای داره. هر موقع دین برای اینا نور بندازه مشو حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم قامو، وقتی ظلمت برای اینا ایجاد کنه میستن. این میشه دینداری لحظه‌ای. تا وقتی دین به نفعشونه مشوفی هستن، میان پاکارن. وقتی ظلمت ایجاد شد دیدن به ضررشونه، قامو میستن، حرکت نمی‌کنه. حالا ما میگه بعضیامون اینطور نیستیم، ما مادامی که دین به نفعمون هستیم، ولی یه وقت یه جایی دین به ضررمون باشه، خلاف امیال نفسانی ما باشه، یه جایی سختی تو دین ایجاد بشه، قامو میایستیم. یه وقت مثلا حالا یه نماز آدم میخونه، ولی موقع انفاق و پول دادن که میرسه یه عده‌ای میایستن. یه سری برعکس، موقع نماز صبح رو باید بخونن، گیر دارن، مشکل دارن برای خوندن نماز صبح. پس اینم اشاره به دینداری لحظه‌ای داره. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر موقع نوری ایجاد بشه براشون، حالا این نور ممکنه اشاره به چی داشته باشه، اینکه منفعت دنیوی براشون داشته باشه، هستن. و اذا اظلم علیهم وقتی نه ظلمت شد دیگه منفعتی نبود میستن. ممکنه این نور اشاره به چی داشته باشه؟ اشاره به احساسات داشته. یه لحظه مثلا دین یه نکته‌ای داره، بالاخره نکات خیلی زیبایی تو دین هست، یه لحظه یه مطلبی بیان میشه، یه لحظه احساسات منافقو فرا میگیره، به حقانیت اسلام یه لحظه پی میبره و میگه من مسلمونم. و اذا اظلم علیهم، ولی یه دستوراتش هم با میل نفسانیش سازگار نیست، ظلمت براش، قامو میسته. خلاصه چهره نفاق رو خداوند متعال در این آیات داره هی نشون میده. حالا من از همون اول از سیب، ظلمات، رعد، برق، اینا یکی یکی وجه شبهاشو براتون گفتم. بعدم در آخر آیه 20 میفرماد ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، یا اگر بله اگر خدا میخواست لذهب بسمعهم و ابصاره. ببینید بالاخره خدا به ما گوش داده، چشم داده، باید از اینا استفاده کرد. منافق هم اینا رو داره ولی استفاده نمیکنه. بنابراین این که میگه ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، ممکنه این باشه که اگه خدا میخواست همین منابع شناخت شما رو هم گرفت، ولی فعلا منابع شناخت داده، چرا استفاده نمیکنه؟ این یه معنا. ممکنه هم هست این ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم اینطور معنا بشه. ببینید با همون جملات قبلی که به هر حال بارون میاد، رعد هست، برق هست، میگه خدا اگه میخواست با همین رعد و برقا کاری میکرد، چشمشون رو میگرفت. چشمهای اینها، گوش اینها، که اینا میگه دستشون رو میکنن تو گوششون، من از صاعقه ها چون از مرگ میترسن. میگه خدا اگه میخواست چیکار میکرد؟ لذهب به سمعهم و ابصارهم، یه کاری میکرد که این ظلمات و رعد و برق و صاعقه و اینها گوش و چشم اینها رو از بین میبرد. یعنی چی؟ یعنی مسئلهش تو منافقین شاید این باشه، میخواد بگه اگه خدا میخواست یه آیه نازل میکرد، مثلا با اسم همه دون رو معرفی میکرد، بعدم آخر آیه میگه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره. یعنی یه کاری میکرد که شما به همون حذر الموت که میگه بهش برسین، یعنی به مرگ مبتلا بشین، خدا میتونه دست شما رو کنه، یعنی صاعقه ای نازل کنه که دیگه، چون اینجا میگفت که اینا دست و گوششون میکنن، یا یه جا میگفت نزدیک است که برق چشم اینا رو بربایه. حالا میخواد بگه من میتونم چشم دم بگیرم، نزدیک من خدا میتونم، مثلا شاید میگم مراد این باشه، حالا الله اعلم، که من میتونم دست شما رو کنم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، که دیگه همه بفهمن اینا چی کارن. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت داره. برابری میخواد دیگه این منافق مواظب باش، خدا اگه بخواد دست درو کنه میکنه، حواست جمع باشه. خب این تا آیه 20. حالا این آیات یخته شاید پیچیده بود دوستان، امیدوارم حالا اینا رو بنویسین دوستان، یعنی مثلا ما یکی یکی اینا رو مثل زدیم، اگه میخواین برای خودتون باقی بمونه. به هر حال این آیات معمولا تفسیرش کم گفته شده برای مردم، شاید به خاطر همین باشه الان شاید برخی ابهاماتی هم داشته باشن، ولی حالا من سعی کردم مختصر و مفید در حد 10-15 دقیقه براتون توضیح بدم این کلیت مسئله مربوط به نفاق بود. این بحث تموم شد. پس انسان شناسی ابتدای سوره بقره، متقین، صفات متقین رو خوندیم، صفات کفار رو خوندیم، صفات منافقین رو هم خوندیم. حالا از آیه 21 به بعد سوره بقره بحث یا ایها الناس بحث دیگه ایه، انشاءالله باشه برای جلسات آیه.
همراهان کانال تاجیکی، همکنون شما را به شنیدن رازهای مجازی دعوت میکنیم.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هایی
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضان اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای، خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه‌ای از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
نام خداوند حکیم و توانا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در شهر مشهد مقدس پخش می شود. شنوندگان عزیز، طبق معمول چند برنامه گذشته باز هم با شما درباره مشکلات بازی‌های کامپیوتری به خصوص برای کودکان و نورسان و نوجوانان مطالب را بازگو می کنیم. لطفاً همراه ما باشید. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
محققان میگویند انجام افراطی بازی های کامپیوتری می توانند پیامدهای زیادی به دنبال داشته باشند. این پیامدها نه تنها از لحاظ روانی مانند انزوا اجتماعی یا تنهایی و گوشه نشینی، بلکه از لحاظ جسمانی هم می توانند آسیب زا باشند. کودکانی که ساعت ها وقت خود را صرف بازی های ویدیویی یا کامپیوتری می کنند، حالت جسمانی کمتری دارند که می تواند به چاقی یا فربهی، ضعف عضلات و مفصلها یا بغمها منجر شود. بی‌حسی دستها و انگشتان، عرق کردن بیش از حد و کاهش بینایی از دیگر مشکلات و عوارض بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود. یکی از آثار منفی بازی‌های کامپیوتری بر مهارت بچه‌ها شمرده می‌شود. امروزه پژوهشگران به نتیجه‌های نوی در مورد تأثیرات منفی بازی‌های کامپیوتری دست می‌یابند. طبق نظر آنها، کودکان که زمان زیادی را صرف این نوع بازی‌ها می‌کنند، از نظر کسب مهارت‌ها دچار مشکلاتی می‌شوند که مهم‌ترین آنها عبارتن از اسراف و ولخرجی، مهارت‌های ضعیف مدیریت زمان، تشخیص ندادن واقعیت‌ها و غرق شدن در تخیلات، ارزش‌های اخلاقی نادرست و از دست دادن بنیان‌ها و اساس‌های سلامتی و روحی فردی. همراهان گرامی گفتار رازهای مجازی، نوبت میرسد به بخش کارشناسی که این دفعه از صحبت‌های علی کریم‌پور، کارشناس امور رایانه‌ای استفاده می‌کنیم که راجع به برخی از ویژگی‌های فضای مجازی صحبت می‌کند.
برسه تو شبکه‌های اجتماعی تو فضای مجازی پا تلویزیون می‌نشونه و این نمی‌دونه بابا این سرگرمی نیست، این سرگرمی آسیب‌زاست. خب اینم تو این مسئله نوع سوم مدیریتی که باید صورت بگیره، مدیریت کلانه. آقا ما باید چه دیدگاهی در مورد فضای مجازی داشته باشیم؟ واقعا این وضعیتی که الان درست شده کدوم عقلیه که بگه آقا وضعیت مطلوبیه؟ آقا شما هزارم برای من دلیل بیاری، من میگم الان یک فضایی هست همچون شبکه‌های اجتماعی که حالا حاضرم ساعت‌ها بشینم در موردش باهاتون بحث بکنم که آیا این فضا فعلا فرصت یا تهدیده، که اصلا وقتی اسم دشمن میاد به کار بردن واژه فرصت مسخره است. دشمن به تو فرصت نمیده، و اگر اسم فرصت میاد چرا تو این شبکه‌های اجتماعی تا یک جریان اوج میگیره حذفش میکنن؟ نامه رهبری تو تویوتر چی شد؟ تا اوج گرفت حذف شد. پیج حضرت امام تو اینستاگرام اوج گرفت حذف شد. نمیدونم کانال های مختلف دوستان ما کانال تشکیل دادن، پیج زده بودن توی فیسبوک حذف شد. بعد تو الان بهشون میگیم آقا تو چرا رفتی تو فیسبوک؟ خب یه عده که دارن میرن دنبال کاری خودشونه، خب ما کاری به اونا نداریم، اما تو چرا رفتی تو فیسبوک؟ تا چرا رفتن تاثیرگذار باشن. چند سال تو فیسبوکی؟ میگه آجا 5 سال تو فیسبوکی، خیلی کانال درست کردی. میگم اول چرا اون پیج تاثیرگذار حذف شد؟ این یک. دو، ما بیا از یه بعد دیگه نگاه بکنیم. تو رفتی تو فیسبوک تاثیرگذار باشی، درسته؟ رفتی رو ایرانی تو فیسبوک تاثیرگذار باشی. آقا تو که پیام فارسی تو که تو چین نمیره که طرف چینی ببینه متحول بشه. من راجع به واتساپ صحبت می‌کردم، یه جوونی گفت حاج آقا ما داریم تو دنیا دیده میشویم، پیام ما داره به دنیا مخابره میشه. گفتم بیچاره یه فضای حبابی درست کردن، تو داری به همدیگه پاس میدی. آقا پیام تو واتساپ که نمیره تو چین آخه، فرضنم بره تو چین آخه اون زبون چینی میفهمه، زبون فارسی که نمیفهمه پیام تو بخونه متحول بشه. بعدش هم گیرن که بفهمه و ترجمه براش میکنن، میخواد بفهمه چه خبر. از اینم بیاد بیرون، من میام 100 تا پیج پربازدید آمریکایی میذارم ای بر. جالبه پیج آمریکایی‌ها 100 تا پیج اولشو در آوردین، تمام 100 تا پیج یه آدم به درد بخور توش نیست. یعنی پیجای معروف یا مال بازیگراست یا مال رقاصاست یا مال چه میدونم داف و دوفاست یا مال بفرما که این چه میدونم برندهای تجاریه یا مال این شخصیت کارتونیه، یعنی امپریالیسم فرهنگی. و لحظه ای که بفهمم داری مصرف میکنی حذفت میکنم، چون اصلا بنا نیست اون فضا به شما بدن. این مسئله خیلی مهمه. آقا این باید بشه گفتمان، باید بشه درسنامه، باید پیاده بشه، باید یه جوون حزب اللهی موضعشو بفهم در مورد شبکه‌های اجتماعی. بابا اصلا من میگم فضا، خب فضا برو توش استفاده کن، حداقل ایبرش هم نگاه کن، ایبرش هم نگاه کن که چه دستایی تو کار نمیذارن شبکه‌های اجتماعی ایرانی تقویت بشه، چه شبهاتی میندازن. یعنی چی که الان 26 تا شبکه اجتماعی داخلی تاثیرگذار متاسفانه اصلا شما میبینید نه تبلیغ میشه، خیلی اصلا نمیشناسن. خیلی میگن مگه بیسون ایرانیه؟ مگه بیسون اصلا نمیشناسن. ما باید این گفتمان را بندازیم، ما باید مطالبه گری بکنیم و این مطالبه ها اینا خیلی تاثیرگذاره. کدوم فضا دست توی آخه؟ تو چرا توهم تاثیر داری اینجا؟ ما این ادبیات رو تولید کردیم، نوشتیم، پیاده کردیم، چارچوب براش تنظیم کردیم که تو 3 تا فاز مدیریت فردی فضای مجازی چه اتفاقی باید بیفته، مدیریت خانوادگی فضای مجازی چه اتفاقی باید بیفته. اصلا گیرم این وضعیت فضای مجازی فعلی تا 5 سال دیگه هم درست نشه ما این وابستگی داشته باشیم. اما آیا میتونی بشینی شاهد باشی روزانه بچه‌ت دخترت اینجا آسیب ببینه؟ واقعا میشه؟ این توجیه درسته؟ باید آموزش بدیم به خانواده ها. با تلویزیون چیکار کنیم؟ با بازی کامپیوتری چیکار کنیم؟ با انیمیشن چیکار کنیم؟ الان مرتب دارن میان فشار میارن تو دفتر مشاوره، آج آقا بچه من بازی اعتیاد داره. 7 تا بچه تو همین 2 ماه گذشته تحت درمان اعتیاد به بازی کلش اوف کلنز قرار گرفتن. یعنی معتاد، عین معتاد. گفتین 2 روز ببرش بکنیش تو خونه، بعد بازی انگیر برد به عنوان جایگزین بهش بده بازی بکنه، بعد انگیر برد که بازی کردی مدتی لولش رو بالاتر، جایگزین مناسب، تفریح، عین یه دوره درمانی برای معتاد. حالا شما بگو نیست، منم میگم نیست، ولی هست. خانواده با چیکار بکنن؟ اما اون فضای گفتمان خیلی فضای مهمیه که مفصل ادبیاتش تولید شده اینجا و در اختیار شما هست. یه نکته دیگه من بگم در مورد این فضا، و اونم اینه که ما چطوری بیایم این فضا رو تحلیل بکنیم. عرض کردم نگاه های یک سویه و یک جانبه خیلی صدمه زده اصلا به ساختار فضای مجازی و نذاشته مردم فکر بکنن، نذاشته نخبگان فکر بکنن. الان جالبه ما 4 تا مقاله خوب تو فضای درخواست شبکه ملی اطلاعات نداریم. درخواست بشه، آقا مطالبه بشه، این مطالبه صورت بگیره. ما این ادبیات چی در آوردیم؟ الان آمار، ارقام، چیزای واقعا حیرت آور. وقت آدم به اینها نگاه میکنه میبینه خب چرا ما تا الان ساکت بودیم؟ چرا تا الان کاری نکردیم؟ بعضی وقتا ما میریم یه جایی صحبت میکنیم، فقط میکوبیم، آقا راهکار نمیدیم به مردم، راهکار نمیدیم. این اشتباه، این نگاه یک سویه و یک جانبه اشتباه، کار جلو نمیبره. بعضی وقتا آقا شما میرید، مثلا میگم من اومدم اینجا نشستم نیم ساعت راجع به شبکه اجتماعی صحبت کردم، آسیب رو خیلی خوب گفتم. اصلا آسیب نمیخواد به مردم بگی. کدوم یکی از شما هست امروز نسبت به شبکه اجتماعی نگرانی نداشته باشی؟ اگه نگرانی نداری نمیدونی چه خبره. گوشی موبایلت که تلگرام روش نصبه بیار تا من بهت بگم توش چه خبره. چه خبره توش؟ خب همه مردم نگرانی دارن. الان چیکار بکنیم؟ آقا یه وقتی میری بعضی از اقدامات باید ریشه‌ای صورت بگیره. یه کاری ما الان شروع کنیم 5 سال دیگه جواب بده. ما بعضی وقتا باید فشار بیاریم یه کار خوب داخلی تولید بشه. آقا از پا تلگرام بلند شو، از پا کلش بلند شو، از پا فیسبوک بلند شو. خب چیکار کنم آقا؟ در دیوار نگاه کنم؟ یه ذره هزینه بکن، یه ذره فشار بیار، یه ذره تاکید بکن که بابا یه کار خوب داخلی تولید بشه. یه فیلم حضرت یوسف من یادمه تو عراق وقت من بودم، قشنگ خیابونو خلوت میکرد. یعنی من تو هفته 3 روز میرفتم یه جایی، مسیری که من میرفتم تو روزای دیگه دقیقا 45 دقیقه طول میکشید، اما شبی که حضرت یوسف بود خدا گواه من 5 دقیقه میرسیدم خونه. ترافیک کجا بود؟ یک تولید داخلی خوب. و همین سریال رفته ترجمه شده، سلسله تا یوسف و صدیق تو کشور حوزه خلیج فارس داره ترجمه میشه، داره پخش میشه. چه استقبالی ازش کردن. ما باید از این نگاه و از این دریچه به این مسئله نگاه بکنیم.
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی و ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
دوستان شنونده، آنچی که شنیدید برنامه رازهای مجازی بود. هم اکنون راز تندرستی را خواهید شنید.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم پیشگاه با سعادت شما عزیزان شنونده ی برنامه راز تندرستی. بارداری ایمن مپس این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی است که از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیمتون میشه. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر روژان فرهمند، دکترای مامایی، هم صحبتاشون ارائه خواهد شد. لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. بارداری امری طبیعی است، اما تفاوتی که با سایر موارد دارد این است که ما با دو نفر روبرو هستیم و تأمین سلامت مادر و جنین او این تفاوت را ایجاد می کند. از این رو ایمنی مادر و کودک اهمیت زیادی دارد و به این دلیل ضرورت دارد مادری که تصمیم به بارداری می گیرد به پزشک یا ماما مراجعه کند و معاینه های اولیه را انجام دهد. ممکن است نیاز به انجام آزمایش هایی باشد تا بداند چه فعالیت‌هایی را باید انجام دهد تا مادر بارداری موفقی داشته باشد. حتی گاهی مکمل‌هایی از سوی پزشک برای مصرف مادر توصیه می‌شود تا بدن مادر بتواند توانایی لازم را برای بارداری پیدا کند. ممکن است پیش نیازهای بارداری سالم حتی به موضوعات و جنبه‌های روانی مادر نیز سرایت پیدا کند و نیاز باشد مادر از نظر روحی و ذهنی آمادگی لازم را برای پرورش جنین برای مدت 9 ماه پیدا کند تا فرایند مناسبی را برای شروع سالم بارداری آغاز کند. با وجود توصیه هایی که برای ایمنی قبل از بارداری می شود، ممکن است برخی والدین توجه کافی به این موضوع نداشته باشند و بعد از آغاز بارداری و در ماه 3 به پزشک یا ماما برای گذراندن ایمن بارداری خود مراجعه کنند که چنین رویه‌ای توصیه نمی شود. در برخی موارد که مادر بیماری یا عامل خطر دارد یا به بیماری غیر واگیرداری مبتلاست، بی‌توجهی به این بیماری‌ها می‌تواند زمینه بروز بارداری ناایمن را بالا ببرد و کار بارداری را سخت کند. پرکاری یا کمکاری تیروئید از جمله بیماری‌های شایع در زنان است که باید قبل از بارداری مدیریت شود. به عنوان مثال، کمکاری تیروئید نیازمند مصرف داروست و این موضوع میتواند منجر به کمبود یود در جنین و در نتیجه زمینه ساز عقب ماندگی ذهنی در جنین شود. فشار خون، دیابت و بیماری های دیگر از جمله مشکلاتی هستند که میتوانند به جنین آسیب بزنند و از این رو باید قبل از بارداری آن را با پزشک خود مطرح و پیشگیری های لازم را به عمل آورند. مادران نباید نگران بارداری باشند، بلکه باید به توصیه هایی که ماما یا پزشک می کند توجه کنند. با توجه به تغییراتی که در بیماری ها رخ می دهد، آزمایش هایی که این روزا از مادران باردار گرفته می شود نسبت به آزمایش های قبل بارداری در قدیم متفاوت شده است. آزمایش خون و ادرار از سالهای قبل بوده، اما آزمایش‌های جدیدی به مجموعه تست‌های دوران بارداری اضافه شده است که از آن جمله می‌توان به آزمایش HIV اشاره کرد. این آزمایش اجباری نیست، اما توصیه می‌شود که مادران آن را انجام دهند. هر مادری می‌داند که آزمایش خون و بررسی ادراری از آزمایش‌های مرسوم در دوران قبل بارداری هستند که البته انجام آنها نیز اجباری نیست و کاملاً داوطلبانه است. برای بارداری و زایمان ایمن توصیه می‌کنیم خانم‌هایی که ازدواج کرده‌اند و احساس می‌کنند آمادگی بارداری را دارند باردار شوند و این کار را به تعویق نیندازند. مراقبت پیش از بارداری و مشاوره قبل از بارداری را توصیه می‌کنیم. بعد از 35 سالگی مشکلات جنین یا بیماری‌های مادر می‌تواند با افزایش سن بیشتر شود. اقبال مادران از انجام آزمایش‌های واگیر و غیر واگیر خوب است، اما مادران بیش از هر کاری به آموزش و آگاهی نیاز دارند و باید در این باره با دقت بیشتری عمل کنند. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند سرکار خانم دکتر رژدان فرهمند، دکترای مامایی.
در رابطه با بارداری، خب بارداری امری طبیعی است، اما تفاوتی که با سایر موارد داره این هستش که ما با دو نفر سر کار داریم و در حقیقت تأمین سلامت دو نفر رو ما بر عهده داریم، یکی مادر، یکی جنین و یا نوزادش. از این منظر ضمن طبیعی بودن امر بارداری ایمنیش خیلی مهم هستش. به همین دلیل توصیه ما این هستش که مراقبت ها پیش از بارداری شروع بشه، به این شکل که مادری که تصمیم میگیره برای باردار شدن پیش از بارداری مراجعه بکنه به ماما یا پزشک و از نظر معاینات کلی یک بررسی صورت بگیره، اگر که لازم هست آزمایشاتی رو انجام بده و بر اساس اون بهش توصیه میکنند که چه کارهایی باید بکنه تا آمادگی لازم رو برای مادر شدن پیدا بکنه و به این ترتیب حتی بعضیا توصیه کردن که برخی مکمل‌ها از پیش از بارداری شروع بشه، مثل اسید فولیک، و مادر حتی از نظر روانی برای بارداری آمادگی پیدا میکنه و یک فرایند بسیار خوبی رو میتونه از نظر جسمی و روانی شروع بکنه و سالم وارد بارداری بشه، یعنی ایمنی رو از پیش از بارداری شروع میکنه. پس از اون مراقبت های بارداری شروع میشه. یک سری موارد هستند که اگر که مادر، به خصوص در زمینه بیماری های غیر واگیر، اگر مادر عامل خطر داشته باشه یا اینکه مبتلا باشه، مثل همون دیابت که فرمودید یا بیماری تیروئید که در زنان شایع هستش نسبتاً، اینها مواردی هستش که کنترل اون قند خون بالا یا هورمون های تیروئید باید قبل از بارداری شروع بشه. اگر شروع نشه چی میشه؟ آسیب‌هاش رو از همون اوایل بارداری ممکنه که بر جای بگذاره. به عنوان مثال کمکاری تیروئید مادر. کمکاری تیروئید مادر، مادری که کمکاری تیروئید داره باید پیش از بارداری به پزشکش مراجعه بکنه و بگه که حتما قصد باردار شدن داره و داروش رو تنظیم بکنه. در غیر این صورت ممکنه که کمبود یود در اوایل بارداری به جنینش آسیب برسونه و از همون اول زمینه عقب موندگی ذهنی رو فراهم بکنه. این هستش که اهمیت مراقبت بیش از بارداری برای مادرانی که عامل خطری دارند، فشار خون دارند، دیابت دارند، سابقه دیابت حاملگی داشتند، بیماری تیروئید دارند، دوچندان هستش. من مجدداً میخوام تاکید کنم به اینکه بارداری و زایمان امری طبیعی است و این مسئله رو که بخواد نگرانی و استرابی برای مادر ایجاد بشه رو روش تاکید بکنم که مادرای عزیز نگران نباشند، بلکه توجه داشته باشند به اون توصیه هایی که ماما یا پزشکشون بهشون تجویز میکنه. خب ببینین، با توجه به تغییراتی که اتفاق میفته در نظام سلامت و در اپیدمیولوژی بیماری ها، یک سری آزمایشاتی افزوده میشه به آزمایشات. یک سری آزمایشات، خب آزمایش خون، آزمایش ادرار، آزمایشاتی هستش که از قبل بوده. آزمایش HIV به مادران باردار ما توصیه میشه. برخی از آزمایشات مثل آزمایش HIV هستن که ما باید به مادر بگیم که شما قراره، یا اینکه اگر تمایل داری میتونی این آزمایش رو انجام بدی و میتونی انجام ندی. از اونجایی که سلامت مادر و نوزاد برای ما خیلی ارزشمند هستش، ما توصیه میکنیم که مادران باردارمون آزمایش HIV رو هم در آزمایشات روتین بارداری که پزشک یا ماما بهشون توصیه میکنه انجام بدن. چرا که در صورتی که این ابتلا به این عفونت وجود داشته باشه، با درمانی که داده میشه انقدر میزان ویروس در خون سرکوب میشه که حتی این عفونت رو غیر قابل انتقال میکنه و این بهترین راه پیشگیری است. اما با این حال ما برای اینکه بارداری و زایمان ایمن داشته باشیم، توصیه‌مون این هستش که مادرایی که ازدواج کردن و فکر میکنن آمادگی باردار شدن رو دارن، توی سنینی که ایمنی بیشتر هستش باردار بشن. یعنی اینکه اگر که مورد خاصی وجود نداره بارداریشون رو به تعویق نندازن. این یک نکته هستش که حائز اهمیت هستش و فرق نمیکنه. در هر صورت ما مراقبت پیش از بارداری و مشاوره پیش از بارداری رو توصیه میکنم. باز تاکید میکنم بر اینکه باید انقدر آگاهیشون و توانمندیشون در زمینه سلامت ارتقا پیدا بکنه که بتونن به خوبی اینها رو تشخیص بدن و بدونن که چی نیاز دارن. بارداری که هیچ مشکلی نداره، بارداری از ابتدا به خوبی شروع شده، مادری که پیش از بارداری مراجعه کرده، مراقبتش رو دریافت کرده و بهش گفته شده که مشکلی نداره، لزومی نداره که بخواد خودش رو درگیر مراقبت‌های تخصصی که اصلا بهش نیاز نه تنها نداره، بلکه اضطراب‌هایی براش ایجاد می‌کنه که براش مضر هستش. نیازی نیست که خودش رو درگیر بکنه. بنابراین توصیه اکید ما این هستش که مادر باردار در درجه اول به ماما مراجعه بکنه، چون کسی که میتونه مراقبت دوران بارداری رو ارائه بده ماما هستش.
دوستان سپاسگزارم از یکایک شما که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی را برده باشید. شنونده تکراری برنامه آسیای مرکزی در هفته باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. خلیف خلیفه و دستیار وزیر رئیس جمهور آذربایجان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهور اسلام ایران دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت روابط دو کشور همسایه ایران و جمهور آذربایجان تاکید کرد که اراده جمهور اسلام ایران توسعه و گسترش مناسبات همه‌جانبه با جمهور آذربایجان و رفع هر گونه مانع موجود در این روند است. وزیر خارجه جمهور اسلام ایران همچنین با اشاره به اهمیت راهبرد صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و کل منطقه، موضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و پیشگیری از تغییرات گیاپولیتیکی و نیز توسل به دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات را خاطر نشان ساخت و ابراز امیدواری کرد که با امضای موافقتنامه صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان شاهد تثبیت صلح و امنیت در منطقه باشیم. دستیار رئیس جمهوری آذربایجان نیز ملاقات ها و مذاکرات خود با مقامات بلندپایه جمهوری اسلام ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به سفر موفقیت آمیز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران به باکو، بر اراده جدی کشورش برای رشد و تعمیق روابط با ایران در عرصه های مختلف تأکید کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلام ایران در پیام از دیدار با خلیف خلیفه و دستیار رئیس جمهور آذربایجان خبر داد و گفت که هر دو طرف بر این باور هستند که ظرفیت بالا برای رشد روابط میان دو کشور در حوزه های مختلف وجود دارد. غریب‌آبادی در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این ملاقات طیف گسترده از موضوعات در مورد روابط دو جانبه، همکاری ها در حوزه های دریای خزر، اهمیت صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی، همکاری ها در چارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خلیف خلیف و دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان با مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس جمهور اسلام ایران دیدار و گفتگو کرد. مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران در دیدار دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به روابط دوستانه عمیق بین دو دولت و ملت، روند همکاری ها و سفرهای متقابل مقامات دو کشور را نقطه عطف در روابط دانست و گفت امیدوار موانع اجرایی سریعتر طرح مشترک بین دو کشور رفت و با سرعت و دقت تکمیل شوند. خلیف اونیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران گفت روابط دو کشور پایه‌های مستحکم فرهنگی و تاریخی دارد و با توجه به اراده جدی سران دو کشور مبنی بر گسترش همه جانبه این روابط، همه دستگاه ها و سازمان ها در تلاش هستند موانع را برطرف و همکاری ها را رشد دهند. وزیران انرژیتیک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در حاشیه پنجمین نشست وزیران مسئول منابع آبی کشورهای اسلامی در شهر جده درباره راه‌های رشد و همکاری‌های دو جانبه و آمادگی برای برگزاری نشست آینده کمیسیون مشترک بین دولتی دو کشور در شهر دوشنبه گفتگو کردند. در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران دو طرف